خیلی ممنونم از همکارای خوبم در برنامه استدیو 8، خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون. خانم خواجه نصیر عزیز، گوینده توانایی برنامه استدیو 8. اما اجازه بدید در اینجا مصائب یک زن خانه‌دار رو تقدیم حضور شما بکنیم.
مصائب یک زن خانه‌دار. کله شقیای من پایانی نداره. شخصیتم اینجوری نهادینه شده، انگار روی دی ان ای من ژنی تعریف شده که منو تحریک میکنه گاهی رخوت زندگی رو تبدیل به شعفی بی پایان کنم. اما نمیدونم چرا هیچ وقت هیچ کاری دقیقا طبق برنامه ریزی من پیش نمیره. انگار یه نیروی نامرئی قصد کنف کردن منو داره، اما من از رو نمیرم که. دلم میخواد زندگیم پر از چالش های عجیب باشه، هر شب حرف جدیدی داشته باشیم تا ما به بن‌بستهای کسالت آور زوجای دیگه دوچار نشیم. در موردش کلی مقاله تو اینترنت خوندم. میگن کسایی مثل من و خسرو که فقط فرصت اینو دارن که چند ساعت در طول روز با هم دیگه حرف بزنن، بعد از یه دوره کوتاه از زندگی مشترکشون دیگه کلن سکوتو ترجیح میدن. خب منم ترس برم داشت، آخه خسرو مثل من پرحرف نیست که. من وراج نیستم، اما سکوتم دوست ندارم. مثلا خسرو وقتی فیلم مورد علاقهش رو میبینه دوست نداره با کسی وسطش حرف بزنه. اگه منم چیزی بگم بیون که نگام کنه میگه وقتی میاد خونه دوش میگیره و چای میخوره، منم شروع میکنم به تعریف کردن کارهای روزمره و اخبار جذاب همسایه ها رو براش تعریف میکنم. آخه آپارتمان ما خیلی زپرتیه، هر کی یه ذره بلند حرف بزنه من ناخودآگاه صداشو میشنوم. البته همچین ناخودآگاه نیست، من از بچگیم یکم کنجکاو بودم، اما برای خسرو مهم نیست که پسر 16 ساله طبقه پایین بی اجازه و بی تصدیق ماشین باباشو نصف شب برداشته و رفته دور دور. البته خوشبختانه تصادف نکرده، اما باباش از نحوه پارک کردن ماشین ماجرا رو فهمیده، بعدش هم کلی سرش عربده کشیده. همیشه وسط اخباری که دارم به سمع و نظرش میرسونم پا میشه میره تلویزیون رو روشن میکنه، هیچ وقت نشد بشینه برام از کارش توی بانک حرف بزنه. بالاخره وقتی از کله سهر تا بعد از ظهر پشت باجه بانک میشینی کلی آدم جدید و عجیب میبینی که هر کدومشون یه داستانی دارن. مثلا پیرزن پیرمردایی که اومدن حقوقشون رو نقدی بگیرن، یا مردی که چکش داره برگشت میخوره و عصبانیه، یا زنی که شوهرش از امضاش سوء استفاده کرده و حسابش خالی کرده و سرخورده شده. اما خسرو هیچ وقت از کارش برام تعریف نمیکنه. پس من امروز خودم تصمیم گرفتم برم بانکو از نزدیک محل کار خسرو جانو ببینم. یه اینک دودی بزرگ زدم، از دستگاه نوبت گرفتم. خسرو داشت تلفنی با یکی حرف میزد، یه خانوم با خودکار فرمیو داشت پر میکرد. خسرو تلفن رو قطع کرد و رو به زن گفتش که مدارکش ناقصه و رئیس شعبه اصلا قبول نمیکنه. خانمم شروع کرد به رو کردن تک تک برگه ها و باز دوباره خسرو تاکید کرد که بدون اصل سند نمیتونه وامو پرداخت کنه. خانم یهو عصبانی شد، رو کرد به خسرو که 10 سال توی این بانک حساب داره و گردش مالیش انقدر خوبه که خسرو که هیچی، حتی رئیس بانک هم حق نداره مخالفت کنه. آخه خسرو رئیس اعتباراته، یعنی اگه این خانمو قبول نداشته باشه وامی در کار نیست. خسرو هم آب پاکی و ریخ روی دستش رو به خانمه گفت تا اصل سند ملکیتون رو نیارین من هیچ کاری از دستم ساخته نیست. خانمم عصبانی مدارکش رو جمع کرد و چشمتون روز بعد نبینه هرچی از دهنش در اومد به خسرو گفت. آبدارچی برای خسرو چای آورد و همه متفق القول شدن که مشتری دیوونه این روزا زیاده. خسرو نه کسی رو تایید کرد نه تکذیب، دو دستی لیوان چایشو بغل کرد که یهو چشش افتاد تو چش من. کاش نمید. چرا من قدرت نامرئی شدن ندارم؟ کاش اقلا یه پشت پا واسه زنه میگرفتم که وسط بانک با مخ بخوره زمین و دل خسرو خنک بشه. اما وایسادم و تحقیر شدن خسرو رو تماشا کردم. نه من جلو رفتم تا اعلام کنم زن خسرو هم، نه خسرو از جاش بلند شد، خودم یواش یواش دنده عقب اومدم. اینا رو که شنیدین، سمیه خطیب‌زاده می نویسه، بهناز بستان دوستم میگه.
عزیزان شنونده، ممنونم از اینکه همراهمون هستید. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز شنیدید برنامه مصائب یک زن خانه‌دار رو با اجرای زیبای خانم بستان دوست.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه‌ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه‌های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه‌ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی و سگویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید. آخرین باری که برای بچه‌ها کتاب خوندین کی بوده؟ یادتونه که اسم کتاب چی بوده؟ اصلا یادتونه که اون کتاب رو بر چه اساسی انتخاب کردین و خریدین؟ از کجا خریدین؟ و اینکه آیا گروه سنی اون کتاب با کودک شما مناسب بوده؟ اصلا شما میدونین که کتاب‌های با کیفیت و بی کیفیت کودکان با هم دیگه فرق دارن و هر کتابی که عنوان کودکانه داره رو نمیتونیم به عنوان کتاب کودک برای بچه‌ها انتخاب کنیم؟ امروز میخوام کمی راجع به کتابا حرف بزنم. هیچ چیزی به اندازه کتابها نمیتونه به بچه‌ها آگاهی بده و توی رشد اونا مؤثر باشه. ما با یک کتاب میتونیم کلی فعالیت انجام بدیم، اما در گام اول و به عنوان پیشنهاد اول میخوام بهتون بگم که برای بچه‌ها کتاب با کیفیت بخرید. خب شاید سوال پیش بیاد که چطور میتونیم یک کتاب با کیفیت رو از یک کتاب بی کیفیت تشخیص بدیم؟ من چند تا راه حل رو بهتون میگم. اولین ویژگی کتابای بیکیفیت اینه که جلد و تصویرگری خوبی ندارن. معمولاً انیمیشنایی که سالها پیش از شبکه‌های مختلف پخش شدن رو به عنوان جلد روی کتاب‌ها می‌چسبونن. اما کتابای با کیفیت تصویرگرای حرفه‌ای دارن که طرح‌هایی رو مناسب با گروه سنی بچه‌ها طراحی می‌کنن. مهم‌تر از همه این که فونت خوبی ندارن و اصلاً مناسب کتاب نیستن. کتابای بیکیفیت کیفیت کاغذ پایینی دارن و به خاطر تماس با پوست بچه‌ها ممکنه بهشون آسیب برسونن. موضوع مشخصی ندارن و گروه سنیشون هم مشخص نیست. از همه مهمتر، محل عرضه اونا با کتابای با کیفیت فرق داره. کتابای با کیفیت رو میتونیم از فروشگاه‌های عرضه کتابای با کیفیت بخریم، فروشگاهایی که تخصصی کودکان و جوانن. ولی متاسفانه کتابای بی کیفیت رو تو هر فروشگاهی، شاید حتی لباس فروشی یا تو سوپرمارکت‌ها هم عرضه می‌کنن. یکی از مهمترین راهایی که میتونیم تشخیص بدیم این کتاب با کیفیته یا نه اینه که ببینیم کجا عرضه میشه. هیچ فروشگاه کتاب با کیفیتی یک کتاب بی محتوا و بی کیفیت رو برای بچه‌ها ارائه نمیده. پس پیشنهاد امروزم اینه که سری به فروشگاه‌های تخصصی و انتشارات‌های تخصصی و مطرح کتاب کودکان و جوان بزنیم و با موضوعی که خیلی روزا بهش نیاز داریم، با توجه به گروه سنی بچه‌ها، یک کتاب جذاب انتخاب کنیم. وقتی کتاب انتخاب کردین، راجع به روش‌های خوندن و سهیم شدن با بچه‌ها باهاتون حرف می‌زنم. مراقب خودتون باشین.
اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنم و عرض کنم که عزیزانی که دارید صدای ما رو داخل ماشین‌های خودتون میشنوید یا داخل ماشین دیگری هستید و ممکنه که قرار باشه ساعت 21 امشب به بعد قصد تردد داشته باشید، باید بدونید که دوربین‌های در واقع سازمان های مربوطه و نیروی راهنمایی و رانندگی عزیز کشورمون دوربین هاشون رو فعال کردن برای اینکه ترددها رو ثبت بکنن و همونطوری که قبلا هم اعمال شد، در واقع اعلام شده بود، اعمال بکنند اون جریمه هایی که گفته بودن رو. مراقب باشید. خلاصه کلام این که مراقب باشید، ساعت 21 به بعد تردد نفرمایید با خودروهاتون. متشکرم. وقتی بچه بودم کنار مادرم میخوابیدم و هر شب یه آرزو میکردم. مثلا آرزو میکردم برام اسباب بازی بخره. میگفت میخرم به شرط اینکه بخوابی. با آرزو کردن من رو به خواب فرو میبرد. یا آرزو میکردم مثلا برم بزرگترین شهر بازی دنیا. میگفت میبرمت به شرط اینکه بخوابی. یه شب پرسیدم اگر بزرگ بشم با آرزوها میرسم؟ گفت میرسی به شرط اینکه بخوابی. هر شب با خوشحالی میخوابیدم. اونقدر خوابیدم که بزرگ شدم و آرزوهام کوچیک شدن. دیشب مادرم اومد به خوابم، پرسید هنوز شبا قبل از خوابیدن به آرزوهات فکر میکنی؟ گفتم تا صبح از فکر کردن به آرزوهام خوابم نمیبره. گفت مگه چه آرزویی داری؟ گفتم تو اینجا باشی و هیچ آرزویی نداشته باشم. گفت سعی خودمو میکنم به خوابت بیام به شرط اینکه بخوابی. شبتون بخیر باشه. همراه رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. یه بار دیگه عرض بکنم که از ساعت 21 به بعد تردد ممنوعه با خودروهای شخصی و دوربین ها ثبت میکنن تردد شما رو، مراقب باشید. در اینجا تکرار نمایش همخانه قسمت اول.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
همخانه. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، امیر فرهانیا، شیما جانقربان، اکبر مولایی. کارگردان: مهرداد مهمان دوست، گوینده بهناز بستان دوست، افکتور نازنین حسن‌پور، صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول.
به نام خدا. سلام، روز و روزگارتون آروم. لابلای های و هوی این شهر درندشت، بین این مردم جور و جور، چقدر از حال و روز جانبازان عصب و روان خبر داریم. قسمت اول قصه یکی از این پرنده های زخمی حالو بشنویم.
بازم خواب، خوابم، بازم چشام رو هم رفته، خوابم برده، الان دارم خواب میبینم. همیشه هم اینجای خوابم صدای باد میاد، باد میاد مثل شب آخر، همون شبی که تو رفتی، تو رفتی، من موندم تو سنگر، تب و درد نذاشت باد راهیشم، تو نموندی پیشم، رفتی. اینجای خوابم همیشه آسمون غروب نمیشه، منم هر دفعه از جا میپرم، یادم نمیمونه که نترسم. بعد تو همیشه اینجای خوابم میای سمت من، از وسط یه فضای عجیب غریب، یه فضا شبیه دود یا شایدم بخار، نمیدونم. به هر حال تو میای سمتم.
کوچیکه داداش، کوچیکم هستم من.
تو اگه کوچیکه من بودی نمیرفتی، تو اگه کوچیکه من بودی بر میگشتی.
به نظرت من میتونم داداش سعید؟ من الان میتونم برگردم؟
الانو نمیدونم، اون روزو میگم، اون روز که باد میامد، اون روز که من تب و لرز کرده بودم، منو تو سنگر خوابوندی، خودت رفتی. حالا فدای سرت که رفتی، ولی باید بر میگشتی. میدونستی من بدون تو دنیا برام قد یه تخم مرغه.
از اون عملیات فقط چند نفر برگشتن؟ تو چند تا شهید سراغ داری برگشته باشه؟
تو باید بر میگشتی، تو داداش بزرگه بودی، داداش بزرگه یعنی جانشین آقا جونم، یا نباید میرفتی یا باید بر میگشتی. اینجای خواب دوباره صدای آسمون غرومبه میاد، بعد تو میگی باید برم.
میدونی داری خواب میبینی سعید؟
میدونم حمید، میدونم دارم خواب میبینم داداش بزرگه. بگو دیگه، بگو من باید برم.
انقدر خواب نبین سعید، دلم میخواد راحت بخوابی و خواب نبینی، نه خوب نه بد. دلم میخواد یه دل سیر بخوابی.
باید شهید میشدم مثل تو، نمیتونم یه دل سیر بخوابم حمید. یه عالم صدا تو سرمه، چپ میرم راست میام، سرک میکشم تو گذشته، یه ریز دارم خواب بد میبینم، تمرکز ندارم، زود از کوره در میرم. باید شهید میشدم حمید.
من دیگه باید برم.
دیر گفته این دفعه، همیشه بعد از رعد و برق دوم میگی من باید برم. الانم راه میافتی میری تو اون دوده، اون بخاره، اون نمیدونم چی چیه، بعد همینطور که داری میری به من میگی این همه جانباز اعصاب و روان هست که،
این همه جانباز اعصاب و روان هست که،
که چی؟ این همه جانباز اعصاب و روان هست که چی داداش حمید؟ که راحت میخوابه؟ نداریم. که کیفش کوکه؟ نداریم. که تو سرش صدا نمیپیچه، تو دلش رخت نمیشورن؟ نداریم داداش حمید، نداریم.
مراقب خودت باش داداش سعید.
دیگه چیزی ازم نمونده که بخوام مراقبش باشم.
بابا، بابا سعید، بابا سعید جونم بیدار شو، قربونت برم، داری خواب میبینی. بابا چشماتو باز کن بابا.
آنیه بابا ساعت چنده؟
دم اذان مغربه، بریم وضو بگیریم. نماز اول وقت حالتو عوض میکنه بابا سعید.
تو رو من حالم جاویات نم نم، خودم میام وضو میگیرم، کمک نمیخوام.
چشم، بفرما این لیوان آب.
چلاغ نیستم که بخوام خودم برش میدارم، بذارش کنار ساعت.
چشم، تو تخت نمون بابا سعید، چشات دوباره گرم میشه، میخوابی خواب بد میبینی.
اون وقت میشم اسباب زحمت تانی خانم.
من دنبال دعوا نیستم بابا سعید.
دنبال دعوا نباش، من همین فرد و صبح اون کاریو میکنم که باید.
اینقدر تهدید نکن بابا، به خداوندی خدا گناه دارم، یکم دلت به حال من بسوزه. خب بابا من عاشقتم.
دلم به حالت میسوزه که فردا صبح هرچی تا حالا گفتم و عملی میکنم. آره، عملی میکنم که دیگه اسمشو نذاری تهدید.
بله.
سلام آنیه خانم.
سلام، شما؟
بهاریم، پدرام.
آهان، سلام آقا پدرام، ببخشید من همه شماره ای گوشیم پاک شده، نشناختمتون.
فدای سرتون، مزاحم شدم بگم، باید ببینمتون.
الان که زوده، من هنوز تحقیقتون رو کامل نخوندم، 40-50 صفحش مونده، حالا تمومش کنم خودم باهاتون تماس میگیرم راجبش حرف بزنیم. البته بازم میگم و من معلومات هم در حدی نیست که رو تحقیق شاگرد اول دانشگاه نظر بدم، ولی حالا چون اصرار کردین چشم.
اختیار دارید، شاگرد اول رسمی دانشگاه شمایی، من اسمی شاگرد اولم، ولی کاری که باهاتون دارم ربطی به تحقیقم نداره، میخوام اگه میشه ببینمتون.
چیزی شده؟
نه، خیلی وقتتون رو نمیگیرم، بعد یه چیزایی راجع به تحقیقم بهتون بگم قبل از اینکه کامل بخونیدش.
آخه
خواهش میکنم، من تلفنی نمیتونم بهتون بگم.
باشه، من امروز بعد از ظهر میتونم یه ساعتی وقتمو خالی کنم.
حالیه، ساعت 4 خوبه؟
4:30 بهتره.
کافه روبروی دانشگاه چطوره؟
باشه، 4:30 کافه روبروی دانشگاه.
میبینم بهتون، خداحافظ.
خداحافظ آقا پدرم. رفت. ای وی خدایا. بابا، بابا، بابا سعید، بابا کجا داری میری؟
برو تو اگه خواب نبودی؟
خواب نبودم، با تلفن حرف میزدم، یهو صدای در رو شنیدم. تو رو خدا نرو بابا سعید، خواهش میکنم بیا بریم بالا با هم حرف بزنیم. بیا من کمکت کنم از پلا بیای بالا.
جلو نه، میخوام برم. آنی
بابا من چی؟ تنها بمونم؟
من نباشم تنها نمیشی، من که هستم حالت بده.
بیا بالا با هم حرف بزنیم.
نه
بابا، من بدون تو نمیتونم.
من وقتی به هم میریزم دیگه هیچی نمیفهمم آنیه، میفهمی؟ سرم داغ میشه، میفهمی؟ سرم پر از صداست، اینو میفهمی؟ بچه برم
بابا. بیا دوتایی براش یه رایی پیدا میکنیم، آخه من و تو پدر و دختریم، دشمن که نیستیم، عاشق همیم. بیا بالا دورت بگردم، من که همیشه کوتاه میام.
چون به لبت میفهمم، موات تو اوج جوانی سفید شده، یه پایان نامه نمیتونی بدی مدرک تو بگیری. چرا؟ چون بارم رو دوشم.
من پایان نامه‌مو ندادم چون لازم بود یه مدت بیشتر پیشت باشم، الان که بهتری دارم کارامو انجام میدم، یکی دو ماه دیگه دفاع میکنم. خوبه؟ تازه با روز دفاع باید بیای دانشگاه قربونت برم.
آره باید بیام. موش آزمایشگاهی باید باشه که به نمره بده.
موش آزمایشگاهی کدومه؟ من دورت بگم بابا ببینین این که موضوع پایان نامه من جانبازان اعصاب و روانه، آخه این یعنی معنیش این که شما موش آزمایشگاهی منین؟
جلو نیاهانیه.
باشه جلو چشم نه. چشم همینجا ایستادم.
خرسامو بیار حالم خوب میشه.
چشم چشم چشم
خرسام.
چشم میارم، فقط شما یواش یواش پله ها رو بیا بالا تا من برم قرصاتو بیارم. باشه
خدایا. عشق و درد اونقدر در هم تنیدن که دیگه نمیشه تشخیص داد عشق یه جور درده یا درد یه جور عشقه. تا فردا خدا نگهدار.
سرکار خانم بهاره هنرپرور.
بله.
عذر میخوام این سوال ازتون میکنم، ولی کنجکاوم بدونم خانم به این توانمندی چطور شد که ویلچر نشین شدن؟ تو تصادف آسیب دیدین؟
نه خیر، من از بدو تولد به خاطر نارسایی اکسیژن دوچار آسیب دیدگی شدم و از ناحیه دست و دو تا پا سیپی هستم.
ببخشید یعنی چی این سیپی هستین؟
بله، سیپی یعنی فلج مغزی.
خیلی متاسفم. خب واقعا سخته که با این وضعیت، ولی رزومه پروپیمونی دارین خانم هنرپرور. خیلی
خواهش میکنم.
در حال حاضر دانشجوی مقطع دکترا هستین درسته؟
بله، دارم روی پایان نامم کار میکنم.
خب چرا بیشتر روی درس و تدریس تمرکز نمی کنی و توی همچین شرایطی دنبال شغل میگردی؟
چون میخوام تا درسم تموم نشده موقعیت شغلی و اجتماعیمو تثبیت کنم.
یعنی میخواین کاملا روی پای خودتون بایستین و مستقل باشین؟
بله. همه جا این جمله رو گفتم، اینجا هم خدمت شما میگم، چرخهای ویلچر نمیتونه جلوی چرخ زندگیمو بگیرم.
قصه های از جنس امید، قصه های پویا با مدال های طلای جهانی و ایستادن بر بام جهان و غلبه بر نشدن های معلولان موفق کشورمان که همگی از جنس امید هستند و باورها. پخش مجموعه امید از یک شنبه نهم آذر ماه 1399 ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در اینجا میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن برنامه گلچین به شرط زندگی.